بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرصاد العباد، باب دوم، فصل چهارم، صفحه 45. یکی از مقدمات معرفت نفس. معرفت این قالب این روحه، یعنی این بدنی که ما داریم، این مرکبی که داریم، این رو ما بیاییم شناسایی کنیم. حالا یا از همونی که پزشکان روز در علوم پزشکی خودشون میان هیکل عظمی رو مصور میکنن، بعد این بدن بالاخره رگ‌هایی داره، برنامه‌هایی داره، همه رو یکی یکی شرح میدن، از سر و پا و دست و همه اینها. یا اینکه همون توحید مفضل که از امام صادق علیه السلام روایت میکنه، اون رو هم که قبلا ما با رفقا توصیه کرده بودیم بخونم. برای ورود به معرفت نفس که بابیست برای معرفت رب، یه مقدماتی هست که ما باید اون رو شروع کنیم، مقدمه مقدمه بگیم، بعد وارد اون بحث معرفت نفس که اونم یک جوهره مجردیست که حالا این مقدماتی داره، از جمله این که شما باید به کلی از عالم ظاهر منصرف بشین، به عالم باطن خودتون فکر کنید که یواش یواش اون مقدمه، اون هم بعد از اون همه مراتب که حالا میگن تخلیه و تجلیه و بله تحلیه، اینها باید صورت بگیره تا انسان به اون نفس قدسیه، به اون نفس ملکوتی، به اون نفس مجرد پی ببره که چیه. خب برای معرفت نفس فلاسفه و اهل حکمت مطالبی گفتن، ولی ما و شما که تو عرفان عملی به سر میبریم، ما نمیتونیم زیاد به عرفان نظری و فلسفه فکر کنیم، زیاد نمیتونیم از اون نتیجه بگیریم. و الا خوب هست الان کتابهایی در معرفت نفس، از جمله همین کتابهای حسنزاده عاملی هست، ملا صدرا به این مسائل پرداخته، ولی ما و شما چون اهل عرض کنم اشراق و میخواییم که از طریق نورانیت و اونها به این مسئله پی ببریم، اون یه باب دیگریست. اون اقتضا میکنه که ما بیاییم کلمات بزرگان اهل معرفت، اونها که به کمالات توحیدی رسیدن، اونها رو بینیم در این باره چی گفتن. که حالا مثلا توی مرصاد العباد مواردی هست، من اینها رو جدا کردم که در آینده گفتگو کنیم. کتاب های دیگه هم هست بیان شده، ولی خب هر کی هم که آمده خیلی کلی و مجمل و مبهم گفته شده، چون حقیقت معرفت نفس برای شخص وقتی حاصل میشه که خودش اهل سیر و سلوک باشه و با عرض کنم طی منازل این نفس بتونه به اون حقیقت پی ببره. ولی حالا ما گفتیم بیاییم یه حال وسطی از اون فلسفه عمیق و از این گفته های اشراقیون یه حال وسطی رو بگیریم، یه چیزی رو صحبت کنیم دربارش. چون در گذشته هم به صورت موضوعی ما بحث نداشتیم. چرا؟ گفتیم تو صحبت هامون، تو سخنرانی هامون، ولی گذرا میگفتیم، تکیه نمیکردیم. الان میخواییم به صورت تکیه یه چند جلسه در خصوص معرفت نفس ما صحبت کنیم. خب یک مقدمه اینه که ما بیاییم این مرکب این روح رو که بدن هست، این روح رو شه مقدار فکر کنیم، چون بالاخره اون روح، اون روح مجرد و اون نفس قدسیه در این مرکب قرار گرفته. خب باید یه مقدار به این بدن پرداخت، اعجاز این بدن رو انسان بفهمه، خلقت این بدن چجوره، چه خصوصیاتی داره، و این هم فهمش خیلی آسونه، فهم این مسئله، چون اینا های مسئله مادی هست، جسم دیگه، بدن این قابل تجزیه هست که اینا جزش رو ما کشف کنیم بفهمیم. حالا پس مقدمه اول این که ما بیایم راجع به خود این بدن یه مقدار فکر کنیم، این معجزه الهی در این بدن چگونه است، این روح یه مقدار نزدیک بشیم. می فرماید و چنان که در عالم کبرا چهار فصل بودن، بهار و خریف و تابستان و زمستان، در آدم چهار تب بود، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. در چهار چیز تعبیه صفرا و سودا و بلغم و خون. و در عالم کبرا چهار باد بود، باد بهاری و باد تابستانی و باد خزانی و باد زمستانی. همچنین در آدمی که عالم صغراست چهار قوه بود. حالا این منظور از عالم کبرا این جهان گسترده است، منظور از عالم صغرا این بدن هست که این جزی از این مخلوقات عظیم پروردگار هست. اگر بخوایم کبرا و صغرا رو نسبت به اون حقیقت توحیدی که در نفس هست اون بگیم، اون به عکس میشه، چون حضرت علی میفرمود تزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المضمر. عالم اکبر این انسانه، خلیفت الله اینه. حالا ایشون که عالم کبرا و صغرا میگه، منظورش این جسم قالبیه، صغرا نسبت به اون جهان کبیر که هست. میفرماید که در عالم کبرا چهار باد بود، باد بهاری، باد تابستانی، باد خزانی، باد زمستانی. همچنین در آدمی که عالم صغراست چهار قوه هست، یکی جاذبه تا طعام را بکشاند و یکی هاضمه تا بپزاند و ماسکه تا برساند و منافع اون بستاند، پس به دافعه دهد تا بدو بیرون کند، چنان که از اون چهار باد اگر یکی نباشد قوام عالم نبود. در عالم کبرا و در عالم صغرا اگر یکی از اون قوا نباشد قوام قالب نتواند بود. و در عالم کبرا چهار نوع آب باشد، شور و تلخ و نتن یعنی گندیده و شیرین. در آدم هم چهار آب هست، هر یکی در موضع خاص به حکمت نهاده شده. میبینید که آب شور در چشم نهاده شده که چشم یک پاره پیهی دارد و بقای این پیه به شوری تواند بود، و آب تلخ رو در گوش نهاده تا اون چه حشرات باشند در گوش نرود، و آب نتن رو در بینی نهاده تا اون چه از دماغ متولد شود از بینی بیرون بیاید، و آب خوش را، آب شیرین را در دهان نهاده تا دهان خوش دارد و زبان را به سخن گردان کند و طعام را بدرقه باشد تا به حلق فرو شود. و در هر یک حکمت‌ها بسیار است، اگر شمرده آید دراز گردد. خب این یه مختصری بود از یه بخشی از اوضاع اجسام ما انسان ها که به این صورت هست. خب حالا اینا یک بخشه. یه بخش دیگر هم ایشون در یه جای دیگر باز از این کتاب بیان میکنه که البته این باز مربوط به درون انسان ها میشه. اون که ما گفتیم مربوط به قالب و ظاهر این جسم هست. عرض کردم اینها مباحث متفرقه که هست که بعداً باید اینها جمع آوری بشه و هر کدامش در جای خودش قرار بگیره. ایشون در صفحه 111 از همین کتاب این مطلب رو گفتن. می فرماید چنانچه قالب را بر هفت عضو سجده فرمودن که امرتو ان اسجد علی سبعت آراب. اینجا در پاورقی آراب رو گفته است بالمد جمع ارب و هو العضو. هفت عضو رو شما در سجود نماز رو زمین میذارید. خب اگر در قالب جسمی اینطوره که ما باید در حال نماز وقتی به سجده میریم هفت عضومون روی زمین قرار بگیره، پیشانی، کف دستها، سر زانوها و سر انگشتان، میفرماید دل را نیز بر هفت طور سجده واجب است. میگه این سجود در نماز، خب این جسمی که سجده و رکوع و قیام و قعود میکنه، آیا ما تو باطنمون هم یه حالتی از سجود و خضوع وجود داره؟ میفهمد دل را هفت طور سجده واجب است. سجده مرتبه اول دور دل توبه است از انجاس ظاهریه و ارجاس باطنیه، که هم دل رو باید از نجاست‌های ظاهری و هم از نجاست‌های باطنی، هر دو این اگر بخوایم دلمون سجده کنه برای خدا باید این توبه کامل رو روی این دل اجرا کنیم. البته باید این توبه به دست کاملی باشد که التائب من الذنب کمن لا ذنب له بر او صدق کند. حالا اینجا باز این یک نکته معرفتی هست که اگر یه فرد کاملی باشه که لا ذنب له باشه، پاک باشه، طاهر باشه، طهارت قلبی داشته باشه، اون متوجه میشه که شما این توبه که انجام دادی ناقصه یا کامله، از راه باطن متوجه میشه. و اما طور سجده دوم در درون انسان به این صورته که میفرماید تزکیه نفس از ذمائم، ذمائم از مذموم و مذمته، و تسویلات شیطان و هواجس نفسانی. طور سوم یا مرتبه سوم بعد از اون دو مرتبه تصفیه دل به صفات حمیده و اوصاف پسندیده. اول تخلیه است، بعد تصفیه به صفات حمیده است. طور چهارم، مرتبه چهارم در قیوبات سبعه درون انسان به این صورته که تجلیه دل به حلل و زیورهای معانی و حقایق غیبی است. طور پنجم تجلیه دل است به جلوات الهیه و ظهورات ربانیه. طور ششم تخلیه دل از غیر حق است. حالا بعضی این کلمه تخلیه رو در اول تعبیر میکنن که منظور هم تخلیه از رذایل نفسه، ولی ایشون کلمه تخلیه رو اینجا تعبیر میکنه از این که شما دل رو از اغیار خالی کنی. خب این خیلی بیشتر از اون تخلیه از رذایله. بعد میفرماید کاملا رعایت ادب و ملاحظه صورت و معنا و مرافقت و اطاعت انبیا و اولیا نماید. این طور ششم بود. آخرین مورد طور هفتمه. میفرماید طور هفتم سجده دل از این باب است که وصول به درجه کامل دل و ظهور غیب الغیب است که اینجا نه قلم را حد نمشتن. طور هفتم سجده دل و وصول به درجه دلی و ظهور غیب الغیب است، نه قلم را حد نمشتن و نه بیان را قدرت گفتن و نه اشاره را مجال. قلم اینجا رسید و سر به شکست. سپس معنی سجده دل این است که روی از همه مخلوقات بگرداند و از تمتعات دنیاوی و اخروی اعراض کند و به همگی وجود توجه به حضرت عزت کند و از حق جز حق نطلبد و به جملگی اطوار سبعه سر بر عتبه عبودیت نهد و به جملگی اطوار سبعه سر بر عتبه عبودیت نهد. ای دل تو هزار سجده بر پیش رخش کن، سجده که تن کند نمازی نبود. میگه اون سجده سجده دل، نماز اصل نماز قلبی است، این نماز به حساب میاد و اون سجده به حساب میاد. اگر ما هزار سجده به ظاهر بدنمون بکنیم و اون سجده دل رو برای خدا نداشته باشیم، این سجده ها اگر در مقدمه اون سجده قرار نگیره تأثیری نخواهد داشت. بله، خب اینجا ما دو مطلب گفتیم. یه مطلب راجع به همین که ما در ظاهر این بدن، خداوند تو این بدن و تو این قالب معجزاتی، خلقت بدیعی، تبارک الله احسن الخالقین، این خلقت خلقت عظیمی است که با تفکر در این خلقت چون پوسته اون باطن هست میتونیم یکی از مقدمات راه معرفت نفس رو در اثر این تفکر در این معجزه الهی به باطن فرو بریم. این یه مطلب بود. مطلب دوم این بود که همونطوری که در ظاهر بدن ما در نماز سجده میکنه، هفت موضع در حال سجود در نماز هست، هفت مرتبه و هفت طور سجودی هم در داخل درون ما هست که همراه با این نمازی که ما رکوع سجود میکنیم، اون دل ما هم باید همراه این نماز هم، این حرکات جسمی، اون دل هم باید حرکت کنه همراه با این حرکات، به تفصیلی که بیان شد که چگونه هست. خب بعضی ها از این مسائلی که در درون خودشون دارن، این حقایقی که در درون خودشون دارن غافلن که همون ظاهر رو میبینن. ما باید از ظاهر راهی برای باطن پیدا کنیم و بعد که رسیدیم به باطن باید ظاهر و باطن ما یکی بشه. این یکی از حقایق این راه سیر سلوکه که باید بهش توجه کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.